آقای دکتر پرویز گشاسپی، به برنامه خوشیچین رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه خوشیچین و رادیو اقتصاد.
زنده باشید. متشکرم. آقای دکتر، ابتدای صحبت خوب است که از قول شما بشنویم تعریفی از آبخیزداری. این که این همه صحبت میشه در مجامع مختلف، در رسانه ها، وقتی که صحبت آبخیزداری میکنیم دقیقا منظورمون چی هست؟
خب آبخیزداری یک تعریف عامیانه داره و شاید عموم مردم کشور ایران آبخیزداری رو علم حفاظت آب و خاک میدونن.
بله.
که جلوگیری میکنه از فرسایش خاک، جلوگیری میکنه از سیلاب ها. به افواه عمومی و عملکرد 50 ساله آبخیزداری اینجوری نشون میده. اما خوشبختانه در کتاب مجموع قوانین مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی،
بله،
آبخیزداری تعریف قانونی خوبی داره که اون تعریف مدیریت منابع زیستی در یک حوزه آبخیز است که این مدیریت باعث بشه کمترین خسارت به این حوزه آبخیز وارد بشود.
بله.
حالا این مدیریت در حوزه آبخیز هم به سرمایه طبیعی مثل خاک و آب و پوشش گیاهی، به سرمایه های انسانی، اجتماعی و اقتصادی میپردازه.
بله.
که اگر این سرمایه ها در یک حوزه آبخیز شاخص هاشون خوب مدیریت بشه، اون مدیریت حوزه آبخیز را شامل میشه. در دهه اخیر آبخیزداری تغییر گرایش شدیدی از اون تعریف اولیه که صرفاً حفاظت آب و خاک بوده به سمت مدیریت حوزه آبخیز میرود و میخواد در واقع اون تعریف قانونی حوزه آبخیز که مدیریت منابع زیستی است،
درسته،
اون رو تحقق ببخشه. و کار بسیار سختیه و ما باید اینجا به مدیریت جامع حوزه آبخیز توجه کنیم و این مدیریت جامع حوزه آبخیز با تجاربی که این 15 سال اخیر کسب کردیم و الان در حال تعمیم به 30 استان کشور هستیم، 3 تا رکن کلیدی داره. این 3 تا رکن کلیدی انسجام سازمانی یا دستگاهیه که بین دستگاه‌های مختلف باید در یک حوزه آبخیز اتفاق بیفته.
بله.
یا انسجام نهادی بهش میگیم. مشارکت مردم وقتی که صحبت میشه ما فکر میکنیم که توی منابع طبیعی از قدیم یه روزی بیایم مردم رو دعوت کنیم فقط یه درختی بکارن برن. نه، این برنامه مشارکت از مرحله تصمیم سازی تا اجرا تا پایش.
بله.
این دو گروه یعنی مردم و انسجام سازمانی یا نهادی دولتی برنامه راهبردی یک حوزه آبخیز رو تدوین میکنن. اینا نمونه هایی هستش که تو کشور الان با در واقع حضور استاندار و معاون استاندار و دستگاه هایی که در یک حوزه آبخیز فعالن و نمایندگان و خبرگان محلی و مردمی برای 32 استان و 32 حوزه آبخیز برنامه راهبردی در حال تدوینه و بعضی جا هم کار کردیم که نمونه های خوبی از این بحث آبخیزداری جدید یا مدیریت جامع حوزه آبخیز رو توی کشور داریم به منصه ظهور میرسونیم. پیرو به همین اقدامات که خاطرم نره اشاره کنم، تونستیم ما از 38مین اجلاس یونسکو امتیاز تأسیس مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز در مناطق خشک رو برای جمهوری اسلامی ایران بگیریم. این مرکز هم اولین مرکز 60گانه‌ای که تحت کمیته آبشناسی یونسکو است در ایران تشکیل میشه.
درسته. خیلی متشکرم. آقای دکتر، منظورتون در 32 تا حوزه سازمان جهاد کشاورزی در استان‌های کشور هست؟
32 حوزه رودخانه. حوزه آبخیز رو ببینید، ما یه تعریفی رو شاید جا داشت قبل از آبخیز داری.
من منظورم حوزه فعالیت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان هست.
بله، هر استانی که خب یه حوزه آبخیز منتخب در این حوزه جهاد کشاورزی یا استانداری انتخاب شده.
خب.
روی اون حوزه
آره،
هم دستگاه ها هم مردم کار مشترک دارن.
درسته. یه نکته و این که به اصطلاح با محدودیت منابع آبی در کشور، اهمیت بحث آبخیزداری با تعاریفی که شما گفتید واقعا چندین برابر هست و احساس میکنیم که بسیار بسیار جایگاه خاص و ویژه پیدا میکنه که حالا انشالله اگر اجازه بدید بریم سری بزنیم اتاق فرمان، برگردیم و بقیه فرمایشات شما رو
در خدمت هستیم.
بذر در دل خاک جان می دهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو می کنی. خوشه چی؟ خوشه چی؟ از شبکه رادیوی اقتصاد.
عزیزان، شما شنونده صحبت‌های من ناصر نوروزی با آقای دکتر پرویز گرشاسبی، رئیس اداره توسعه فناوری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در مورد موضوع آبخیزداری هستید. آقای دکتر، ما اگر برگردیم به گذشته نچندان دور در کشورمون، با توجه به تعاریفی که شما داشتید، وضعیت خاصی که الان کشور ما داره با محدودیت شدید منابع آبی چند سالی هست که روبرو هستیم، میخوام ببینم که وضعیت و تاریخچه انجام کارهای مربوط به آبخیزداری در کشورمون به چه صورت بوده، یه اشاره‌ای داشته باشیم و به تاریخچه‌اش در جهان هم یه نیم نگاهی داشته باشیم.
خب آبخیزداری در واقع از آبخیزداری نوین برای کشور ما از سال 1338 شروع شده، بعد از
38 بله
احداث سد امیرکبیر در رودخانه کرج،
بله،
یا سد کرج،
درست،
که اولین بار بحث رسوبگیری حوزه مخازن سدها باعث شد که دهه اول و دوم آبخیزداری بیشتر عمرش رو راجع به کنترل رسوب ورودی به دریاچه سدها کار کنه،
بله،
و یک علم وارداتی بود. گرچه ما تجارب بومی مخصوصا در فلات مرکزی کشور داریم که آبخیزداری یک دانش بومی است و حدود 800 تا 1000 سال سازه‌هایی رو پیدا کردیم که مردم توسط اون استحصال آب می‌کردن، فرسایش خاک رو جلوگیری می‌کردن و کتاب‌هایی در همین دانش بومی آبخیزداری هم نگاشته شده توسط آبخیزداران عزیز. اما اون چیزی که به صورت نوین وارد شد از بعد از ساخت سد کرج و تا سال 71 بیشتر منابع آبخیزداری در کنترل رسوب برای حفظ دریاچه سدها. بعد از سال 71 که آبخیزداری یک معاونتی در وزارت جهاد سازندگی اون موقع فعالیتش ادامه داد، به کل حوزه‌های آبخیز کشور در اراضی که هم خارج از حوزه سدها واقع شده بودن آبخیزداری شروع شد. خب اینجاها بیشتر هدف بحث کنترل سیل و تأمین کم بود آب و یا کم آبی مشهود بود. ما یک کشور گرم و خشکی هستیم و رودخانه ها برای ما اساس خیلی پایداری برای زندگی دارن و دانش جهانی هم میگه که شما اصلا مدیریتتون باید مدیریت رودخانه‌ای باشه یا مدیریت حوزه آبخیز باشه تو کشورهای گرم و خشک. خب ما وقتی که دو تا مقوله سختی رو مثل میزان تبخیر که اشاره میشه الان در این خشکسالی‌ها متوسط تبخیر کشور 72.5% حجم بارشه، یعنی ما یک عدد بزرگی حدود 300 میلیارد متر مکعب از حجم بارش 413 میلیاردی رو مجدداً تبخیر میشه میره بالا.
3/4 بارش رو تقریباً به این ترتیب که شما فرمایید.
اهمیت آبخیزداری که فرایندی رو ایجاد کنه که این منجر به تغذیه بشه و جلوگیری از تبخیر بشود، خب بسیار موضوع جالب توجهیه. تو یکی از همین کارهای تحقیقاتی موردی که بنده خودم مجریش بودم انجام دادیم،
بله،
یه تبخیر 65% رو ما تونستیم 34% رو بگیریم و به نفوذ اضافه کنیم. باز از این 34% حدود 18% دوباره اون نفوذی که دادیم باعث توسعه پوشش گیاهی اونجا بشیم، درختکاری و
بله.
کارهای دیگه، و حدود 16% بره چشمه های جدید رو تولید کنه.
درست.
خب این برای کشور ما یک نعمتیه که ما از تبخیر بکاهیم، به نفوذ اضافه کنیم و بیای منابع آبی جدیدی رو توسعه بدیم.
درسته. این مورد که اشاره فرمودید آقای دکتر در یک منطقه محدود و خاص برای اجرای یک طرح تحقیقاتی بوده دیگه؟
بله بله، این مورد خب. در ورودی حوضه آبخیز طالاقان در 150 هکتار با 16-17 سال مانیتور فاکتورهای مختلف، که حالا یکیش بحث کاش تبخیر و تولیده
درست.
یا استحصال آب جدید بوده.
درست. بحث جالبی هست آقای دکتر. یه فرصت کوتاهی بگیریم مجدد برگردیم در خدمتتون باشیم. آقای دکتر پرویز گرشاسبی، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور. آقای دکتر، در مورد نمونه کاری که انجام داده بودید در قالب یک طرح تحقیقاتی در منطقه طالقان، نتایج اجرای یک طرح تحقیقاتی رو در مورد آبخیزداری اشاره می‌کردید. من خواهش می‌کنم ادامه مطالب رو بشنویم از قول شما.
خب اینجا در بحث طالقان که اشاره کردیم، همینجا اولین طرح آبخیزداری در حوزه آبخیز طالقان بود، سال 71-72 انجام شده بود و ما معمولا برای ارزیابی اثرات آبخیزداری باید یک 6-7 سال از عملیات گذشته باشه که وارد بشیم بگیم اثرگذاری اینا چقدره، تو تولید آب چقدره، تو کاهش رسوب و کاهش فرسایش خاک چقدره.
درسته. چه سالی اون طرح انجام شد؟
در سال 71-72 انجام شد.
71-72 درسته.
ما سال 90 اومدیم ارزیابیش کردیم.
خب
در این طرح ما ارزیابی اثرات آبخیزداری اول از نظر فنی ارزیابی کردیم، چه اثراتی رو در داخل اون حوزه‌ای که کار شده ایجاد کرده،
درست،
در خارج حوزه چه اثراتی داشته.
خب همون مشتاقانش منتظر شنیده اون نتایجش هستیم بشنویم.
ما در صورت 6 تا فاکتوری که قابل ارزیابی فنی و قیمت گذاری روی اقدامات بود بررسی کردیم. یکیش بحث استحصال آب بود. نکته بعد بحث کاهش خطرات سیل بود و بحث کاهش فرسایش خاک و رسوب، بحث تولید بیومس مرتعی یا علوفه مرتعی
که مستقیم روی اقتصاد بهره‌برداران تأثیر بذاره،
تأثیر میذاره.
بله.
که حالا خوشبختانه اینجا قبل از اجرای عملیات آبخیزداری مراتع 210 کیلوگرم در هکتار علوفه خشک داشتن.
بله.
بعد از اجرای عملیات آبخیزداری این رسید به 1200 کیلوگرم، یعنی یه چیزی در حدود 5-6 برابر. بنابراین ما اگر بخوایم روی مراتع و حوزه‌های آبخیز بالادست کار کنیم، فرصت خوبی هستش که میشه ارزش تولید علوفه مراتع رو برد بالا و خود اینا قیمت گذاری میشه و ارزش تولید چوب و ارزش ترسیب کربن یا تولید کربن. خب اینا ما مجموعاً روی تحلیلی داشتیم برای هر کدوم از این 6 فاکتور و قیمت گذاری کردیم. ببینید وقتی که این 6 فاکتور توضیح شد در صد، میبینید که آب مهمترین بخشو به خودش شامل شد.
درست.
که ما 48% از این منافع حاصل از اجرای عملیات آبخیزداری توجه به ارزش اقتصادی آب رفت. یعنی ما اگر آب و مثلا چیزی که نبوده اونجا تولید کردیم، خب این ارزش ریالی، ارزش ریالیمون هم بر اساس قیمتایی که اون موقع وزارت نیرو برای تولید 1 متر مکعب آب یا احداث 1 مخزن آب و جمع‌آوری آب محاسبه میشد، دیدیم که خب ارزش آب برای آبخیزداری خیلی دارای اهمیت در یک کشور گرم و خشکی مثل ما هست. بنابراین ما میتونیم اولین اثر برجسته آبخیزداری رو روی آب بدونیم و میانگین این ارزش ها در 30 سال که ما بردیم با نرخ تنزیل محاسبه کردیم به این شد که اگر ما 1 هکتار آبخیزداری رو که امروز به طور معمول 1,000,000 تومان برای احیای 1 هکتار هزینه می کنیم،
بله،
در مقابلش حدود 4,000,000 تومان میتونیم درآمد داشته باشیم.
درست.
و در یک بازه 30 ساله اینا قابل محاسبه هستن که مجدداً بعد از 30 سال دوباره باید یک بازنگری و مرمت داشته باشیم.
یعنی اون افزایش بیومس تقریباً 6 برابری که اشاره کردید، بله، درآمد اقتصادی رو 4 برابر میکنه برای بهره برداری.
بله.
درست. خب آقای دکتر گشاسپی، من بحث داره جالب میشه و میخوام که به صورت کلان هم با نگاه اقتصادی این موضوع رو برای کل کشورم یه نگاهی داشته باشیم از قول و دیدگاه شما. اجازه میخوام که فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم در خدمتتون باشیم. عزیزان، صحبت میکنیم در مورد آبخیزداری با حضور آقای دکتر پرویز گرشاسبی، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور. آقای دکتر خواهش میکنم در مورد بحثای کلان اقتصادی قرار بودش که بشنویم و اینکه این طرح در کجاها بعد از اینکه اثر بخشیش و اثرگذاریش مشخص شد در کجای کشور پیاده کردیم، اجرا شد و اگر به اصطلاح چنین مسئله وجود داره نگاهی داشته باشیم به آثار اقتصادی.
به ارزش به بحث آبخیزداری، منابع طبیعی و محیط زیست و آب و خاک و همه موضوعات، متاسفانه از نظر تحلیل‌های اقتصادی هم در جهان ضعیفه و در کشور ما هم شاید کارهای اندکی صورت گرفته که اصلا ما سالانه چقدر هزینه های فرسایش خاک داریم.
درست.
چقدر هزینه های سیلاب داریم، چقدر هزینه های خسارت های گرد و غبار داریم، چقدر خسارت های فرونشست زمین. تحلیل هایی که ما با استفاده از این طرح ها انجام دادیم و عدد و ارقامی که تو برنامه های راهبردی در پژوهشکده داشتیم، به طور معمول ما تو این سالها به طور معمول سالانه 50,000 میلیارد تومان کشور رو این پارامترها خسارت مستقیم میخوره. حالا اون خسارت های غیر مستقیمش که اصلا محاسبش خیلی سخته، اصلا خسارت مستقیم فرسایش خاک 18,000 میلیارد تومانه. حالا خسارت سیلاب یه چیزی در حدود 16,000 میلیارد تومانه که ما 25 تا سیلاب بلقوه به طور متوسط هر ساله در کشور داریم.
بله.
که اینا رو ما توی 30 سال اخیر آماراشو و خسارتایی که زدن اومدیم مبانی این کارو انجام دادیم. بعضی چیزها هم اصلا نمیتونیم دوباره برگردونیم سر جای خودش. مثلا اگر توی سیلاب ما تلفات انسانی داریم، ما فقط ارزش یک فرد از نظر بیمه محاسبه کردیم، ولی اون تعلمات روحی که صاحب عزا متحمل میشه تو اینا قابل محاسبه نیست.
بله.
خب ببینید، ما سالانه 50,000 میلیارد تومان بابت اینا خسارت میبینیم. از اون طرف اومدیم منابعی که دولت برای این کارها و کارهای مقابله‌ای یا جلوگیری هزینه میکنه چقدره. مجموعاً در منابع طبیعی و آبخیزداری و خدمت شما محیط زیست و وزارت نیرو روی این فاکتورها سالانه 2,000 میلیارد تومان هزینه نمیشه.
درست.
و ما یه خسارت 25 برابری داریم میخوریم، در مقابلش 1 برابر هزینه میکنیم. یکی این بحث ما توی توجه سیاستگزاران توسعه کشور باید بیفته که این منابع پایه که به این سرعت دارن از دست میرن و ما با حرکت لاک پشتی میخوایم جلوی این منابع رو بگیریم، واقعا اثرش روی بعضی از فاکتورهای دیگر مثل کشاورزی پایدار، منابع طبیعی پایدار و اصلا زندگی پایدار چقدر هست، این کارا الان نیاز به تحلیل داره و اینکه برنامه ریزان و سیاستگزاران کشور برگردن بیان روی منابعی که ما داریم در کشور هزینه میکنیم یک تجدید نظر بشه. خب از یک نگاه دیگه من یه نکته رو اشاره کنم، ما قلمرو فرسایش آبی در کشور 125 میلیون هکتاره، یعنی باید در 125 میلیون هکتار از 164 میلیون هکتار عملیات مستقیم آبخیزداری صورت بگیره. در طول 50 سال اخیر ما حدود 27 میلیون هکتار آبخیزداری انجام دادیم.
بله.
یعنی 100 میلیون هکتار دیگه باقی مونده. با این حرکت سالی 1 میلیون هکتار و 750 هزار هکتار اینا واقعا اون حرکت رو به رشدی نیست، نیاز به توجه و توسعه داره. خب این یه کار مستقیمه، با کار مستقیم هم که این مدیریت جامع اوضاعی آبخیز میتونه اینو خیلی سرعت بده.
آقای دکتر به آمار به نظرم با اهمیتی اشاره کردید. ما سالیانه 50 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیممون هست از به اصطلاح این مسئله از فرسایش خاک، همونطور حدود از این مقدارم 2000 میلیارد تومان رو فرمودید که فقط ما اعتبار در اختیار قرار داده میشه تا بتونیم آثار این به اصطلاح خسارت رو کم بکنیم، جبران بکنیم یا بحث پیشگیری رو داشته باشیم. از یک طرف سالیانه 100 میلیون هکتار از اراضی ما یا از مراتع یا به اصطلاح منابع به قول معروف خاکی که در اختیار هست تحت پوشش فعالیت‌های آبخیزداری قرار نمیگیره. این میخواد این رو نشون بده که ما سیاست گذارانمون هنوز اهمیت موضوع رو به اصطلاح دسترسی کامل پیدا نکردن، یا اینکه ممکنه که مسئله یا موضوع دیگه‌ای وجود داشته باشه، محدودیت‌های دیگه‌ای داریم که نمیتونیم این کار رو بکنیم.
مگر نه کشورهایی که منابع طبیعی و محیط زیست براشون در اولویت چندم قرار دارن،
بله.
اگر نگاه کنیم ببینیم بیشترین آسیب هم این کشورها توی منابع آب و خاکشون بهشون وارد میشه. یعنی کشورهای فقیر فقط از نظر اقتصادی فقیر نیستن، بلکه از نظر منابع طبیعی هم
درست
این بحران ها رو دارن. ما این عدد رو گفتیم، یکی باید مورد توجه کلان سیاستگزاران قرار بگیره که به این موضوع باید توجه ویژه‌ای بشه.
درست.
چه در وضع قوانین خب. چه در وضع بهره برداران. مثلا الان برمیگردیم به بهره بردارای مرتعی که 85 میلیون هکتار رو دارن بهره برداری میکنن، نه وضع مناسبی دارن نه درآمد مناسبی دارن. دولت باید بیاد به اینا سوبسید بده. یعنی ما نمیخوایم اون پولی که اشاره کردیم 50000 میلیارد رو مستقیم بیایم عملیات اجرایی صورت بدیم. بعضی جاها نیاز به کارهای تسهیلاتی، مثلا ما توی آسیب شناسی مرتعدارا که کار میکردیم اینا هیچ چیزی ندارن که مرتعداری به عنوان یه شغل شناخته بشه
و
اینا بیمه بشن بعد از این که فعالیتشون منقطع میشه، از یه جایی اقتصادی رو براشون تضمین بشه. درست.
قسمت پایانی برنامه هستیم آقای دکتر گشراسبی. من به نظر میاد که تصور شما این هست و توصیه‌تون پیشنهادتون که باید خود بهره برداران، کسانی رو که قرار هست بعداً بهره برداری کنن، اونها رو هم به مشارکت طلبید و در یک همکاری بین بخش‌های دولتی و بخش‌های غیر دولتی با این همکاری‌ها سوبسیدها یا حمایت‌های لازم رو هم انجام داد تا بتونیم خسارت رو به حداقل برسونیم.
قطعاً همینطوره. ما هم راضی به اون روش مستقیم مبارزه با عوامل تخریب نیستیم و نمیتونیم موفق بشیم. تجارب جهانی میگن شما باید مشارکت بهره برداران یا زینفعان را در حوزه‌های آبخیز بگیرید و کارهایی که ما به صورت موردی این 15 سال اخیر با پروژه‌های بین المللی کردیم،
درسته.
اگر توی اون بخش صحبت هم اشاره کردم که 1 هکتار آبخیزداری 1 میلیون تومان هزینه داره،
بله.
در اون روش ها به 1/5 تقلیل پیدا کرد، یعنی 4/5 مشارکت کننده با ورودش اومد تضمین کرد و ما فقط برای آموزش و برای ترویج و ظرفیت سازی هزینه کردیم. بنابراین روش موجوده، باید یه همتی باشه که اینو سریعتر انجام بدیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر پرویز گرشاسبی که صحبت کردیم در مورد موضوع آبخیزداری، وضعیتش در کشور و اینکه چه کسانی میتونن کمک کنن تا معضلات و مشکلاتی رو که ناشی از فرسایش خاک در کشورمون و همینطور موضوعات آبخیزداری هست، خسارتش رو به حداقل برسونیم. از شما ممنونم که در برنامه خوشچین شرکت کردید. همینجا باهاتون خدافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
تشکر میکنم از فرصتی که ایجاد شد و انشالله که ما روز به روز به توسعه و توسعه پایدار و حفظ منابع پایه و حفظ اجتماع و اقتصاد این منابع پایه با بهره برداران و مشارکت کنندگان بتونیم روی بحث مدیریت اوضاعی آبخیز گام موثری رو برداریم.
زنده باشید شنوندگان فرهیختگان، تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتان.
یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس. شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس. خوشطعم و طبیعی، شیر موز آلیس.
حالتون چطوره؟
آلیس.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیری که هست؟
آلیس.
کم چرب و سبو؟
آلیس.
پر چرب و قوی؟
بله.
طعمش چی میگه؟
آلیس.
اسمش چی چیه؟
آلیس.
سال نو مبارک.
دوستان عزیز، ثانیه های بیشتر نمونده به ساعت 14. شما همراهید با ما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، در حالی که تازه رسیدیم به ساعت 14. اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. در همین ابتدای مسیر همراهیمون در بخش دوم از پخش رادیو اقتصاد ازتون درخواست میکنیم شنونده کار و نوا باشید.